رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم در مجله شامگاهی شنبه 14 ژانویه. ساعت در دوشنبه 8 شام است. برنامه را با خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان آغاز میکنیم. سرخط خبرها. در بصره عراق در میان زائرین شیعه بم منفجر و در آن 50 نفر کشته شدند. محمد البرادعی امروز اعلان کرد که وی از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی کنار می‌رود و تا حال مشکل آغاز فعالیت شبکه تلویزیونی فارسی زبان در تاجیکستان حل نشده است. تفصیل خبرها. بنا به اخیرین خبرهای رسیده تا این لحظه ها شماره کشته شدگان در انفجار شهر بصره عراق به 50 نفر رسیده است. بنا به خبرها بمبگذار انتحاری در لباس پلیس به زائرین شیعه نزدیک شده است و بم را منفجر ساخته است. دکتر ریاض ابوالامیر رئیس مرکز بهداشتی بصره گفت شفاخانه های این شهر تایید کردند که آنها جسد 50 نفر را قبول کردند. 100 نفر دیگر جراحت برداشتند و معالجه می گیرند. وزارت کارهای خارجه روسیه اظهار داشته است که رهایی رستم حکوموف شهروند تاجیکستان با پرونده 2 خلبان شرکت روسی موسوم به رالکن اینوستمنت ارتباط ندارد. رستم حکوموف در سال 2010 با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از سوی دادگاه شهر شالکوای ولایت مسکو به 9.5 سال زندان محکوم شد. بعد صدور حکم زندان 2 خلبان شرکت رالکن، ولادیمیر صدوفنیچی و الکساندر رودنکو از سوی دادگاه قرغان‌تپه، مطبوعات روسیه نوشت که دوشنبه شاید می‌خواهد با چنین راه بر رهایی رستم حکوموف نائل شود. تا حال مقامات انتظامی روسیه درباره جزئیات حمله به داداجان اتاولایف، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک در مسکو، خبری پخش نکردند، ولی رسیدگی به حادثه ادامه دارد. دارا زبهوف، خویشاوند نزدیک روزنامه‌نگار، از بیمارستان سکلیفاسولسکی شهر مسکو با رادیوی آزادی گفت حالا اتاولایف به گپ درآمده است و سلامتیش رو به بهبودی است.
از ویروس تا این سلامتیشان خیلی خوبتر شده، به بهبودی است، توی خاطر شوی نیست. ایشون مغز می‌گذروندند، جراحی رو، سلامتیشون خوب می‌شود.
سویخست به جانی داداجان اتاولایف شام روز پنجشنبه در طرفخانه ایتالیاوی ویاجی رخ داد. ادامه خبرها. بنا به گزارش ها بعد از بگیل نشستن یک کشتی سیاحی ایتالیایی که در آن 4000 نفر سیاح نشسته بودند، 3 نفر جان باختند و سرنوشت تقریبا 70 نفر دیگر نامعلوم باقی مانده است. این کشتی در آبهای اطراف ایتالیا شنا میکرد. کشتی مذکور با نام کاستا کونکوردیا شام روز جمعه در نزدیکی جزیره جیگلیا به این حادثه دچار شد. شرکت سیاحی کاستا کروئیز که این کشتی در اختیار آن قرار دارد گفت که 3200 نفر سیاحان و 1000 نفر کارمندان کشتی از کشتی بیرون آورده شدند. محمد البرادعی نامزد احتمالی به مقام ریاست جمهوری مصر امروز اعلان کرد که وی از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی کنار می‌رود. برادعی که برنده جایزه صلح نوبل است گفت که سبب تصمیمش این است شورای نظامی که حالا رهبری مصر در اختیارش است مثل گذشته رفتار می‌کند، گویا که در مصر هیچ انقلاب رخ نداده است. برادعی گفت که وی مدعی کرسی ریاست جمهوری و یا یگان کرسی دیگری رسمی نخواهد بود اگر قانون‌های دموکراتی در این کشور رعایت نشوند. برادعی در گذشته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بود. با گذشت 5 سال از تصمیم درباره گشایش یک شبکه تلویزیونی به زبان فارسی، تا حال مقامات رسمی تاجیکستان و ایران و افغانستان درباره آغاز کار این شبکه به سازش نرسیدند. 13 ژانویه اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفت وی نمی‌تواند پیش بینی کند که کار این شبکه کی آغاز خواهد شد. سال 2006 رؤسای جماهیر تاجیکستان و ایران و افغانستان درباره تشکیل شبکه تلویزیونی همزبانان به توافق رسیده بودند. سپس در ملاقات وزیران کارهای خارجه این 3 کشور نیز تصمیم گرفته شد که این شبکه تلویزیونی در شهر دوشنبه به فعالیت شروع کند و مرکز آن نیز در شهر دوشنبه باشد. ایران همه تجهیزات ضروری پخش برنامه‌های تلویزیونی را خریداری کرده است، ولی آقای رحمانوف گفته است که برای آغاز کار باید بعضی مسئله‌های خرد و ریزه حل شود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، خبرها را میشنیدید. اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. شرکتی ساختمانی ماوراءالنهر میگوید دلایل دادستانی کلی تاجیکستان درباره مالی خود کردن مبلغ های این شرکت از سوی جورابیگ آخونوف رئیس پیشین شرکت پایه و اساس ندارد. در آستانه انتخابات پارلمانی قزاقستان حزب های سیاسی این کشور چه امکان دارند؟ و شرکتی گازپرام روسیه از ادامه اکتشاف گاز در محل رنگان تاجیکستان دست کشید. چرا؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. شرکتی ساختمانی ماوراءالنهر در نشست خبری در دوشنبه گفت دلایل دادستانی کلی تاجیکستان درباره مالی خود کردن مبلغ های این شرکت از سوی جورابیگ آخونوف رئیس پیشین این شرکت پایه و اساس ندارند. قبلا دادستانی کلی تاجیکستان اعلان کرد که بر ضد جورابیگ آخونوف دو پرونده دیگر باز کرده است و وی برای از خود کردن مبلغ های گرفتش از بانک های بین المللی گناهکار دانسته می شود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه.
رئیس شرکت ماوراءالنهر تورابیگ آخونوف در نشست مطبوعاتی جوابی خود به پرس کنفرانس دادستانی کل ادعا و دلیل و رقم های آورده معاون اول دادستانی کل آید به دزدی و سرقت مبلغ ها از طرف رئیس پیشین شرکت ماوراءالنهر را رد کرد و گفت که برادرش جورابیگ آخونوف رئیس پیشین این شرکت هیچ گونه مبلغ را از خود نکرده است و به قلابی هم دست نزده است. بیش از یک سال است که جورابیگ آخونوف رئیس شرکت ماوراءالنهر با گمان قلابی در بازداشتگاه بسر می برد. اخیراً معاون اول دادستانی کلی تاجیکستان عبدالقادر محمدیف در نشست مطبوعاتی خود دهم ینبر آید به جریان تفتیش فعالیت شرکت ماوراءالنهر گزارش داد و از جمله تأکید کرد که جورابیگ آخونوف به مبلغ 15 میلیون دلار به 517 جبر دیده ضرر وارد کرده است. جناب محمدیف همچنین افزود که دو پرونده دیگر علیه جورابیگ آخونوف رهبر این شرکت به انجام رسیده و دادگاه فرستاده شد. اما تورابیگ آخونوف برادر جورابیگ آخونوف که فعلا رهبری این شرکت را بر دوش دارد همراه با دیگر از مسئولان این شرکت یک نشست مطبوعاتی جوابی به ادعای داستانی کل برگزار کرد. به قول تورابیگ آخونوف شرکت ماوراءالنهر از میزاجانها یا خود افرادی که به مبلغ گذاری خود میخواستند صاحب منزل شوند نه 15 میلیون دلاری که داستانی کل ادعا میکند بلکه 16 میلیون دلار گرفته بوده است.
16 میلیونی که مبلغ گذاری کرد همه مبلغ وارد شده جمعیت ماوراءالنهر برای ساختمان صرف شده است. تفتیشات نشان داد. سندش هست. همش هست.
پس از بازداشت رئیس این شرکت جورابیگ آخونوف در ماه سپتامبر سال 2010 یک ترس و تهلکه در میان میزاجانها پیدا شد و آنها برای تنظیم وضع به عمل آمده یک کمیته تحت عنوان کمیته میزاجان تأسیس دادند. رئیس این کمیته محمد نظر رحمت شایف که در نشست مطبوعاتی این شرکت حضور داشت میگوید که معاون اول دادستانی کل گفته است که یک تعداد از میزاجان مفقه خود را تحت کدام شرایط دیگر کردند کاملا نادرست است و از جمله افزود
محمدیف نوشته است که فقط هیئت نمایندگی طرفدار رابطه شرکت ماوراءالنهر با برادرانش زبان کرده است. این سخن انسانی که در چنین وظیفه است باید نکند. این خیلی سخن شما میدونید که تو همه روز چقدر خانه های مردم از طرف دیگر آدمان منصبدار گرفته شده استند بی پول و با نرخ های نهایت نوچیز. زیاد از 45 خانه تو همه روز در دست آدمان دیگر هستند که با پول و با مبلغ های نهایت نوچیز گرفته شدند.
تورابیگ آخونوف رئیس فعلی شرکت ماوراءالنهر میگوید که دادستانی کل کوشش میکند که با هر راه فعالیت جورابیگ آخونوف را رنگ سیاه بخشد، ولی تفتیش های تکراری نشان میدهند که فعالیت شرکت درست بوده، برای صاحب منزل شدن نیازمندان راه درست را انتخاب کرده است. در نشست خبری دادستانی کل از انجام دو پرونده دیگر علیه جناب آخونوف اطلاع داده شد. مسئولان شرکت ماوراءالنهر چنانی که در نشست مطبوعاتی جوابی خود تاکید کردند به عیب نامه دادستانی کل خصوصا در مورد قلابی رئیس پیشینی آن جورابیگ آخونوف راضی نیستند. جورابیگ آخونوف رهبر شرکت ساختمانی ماوراءالنهر که به تقلب و تصرف مبلغ متهم می شود، هنوز ماه اکتبر سال 2010 بازداشت و مرافعی دادگاهی او در ماه اوگوست سال 2011 در دادگاه عالی تاجیکستان آغاز یافته است و همچنان ادامه دارد. مرزانبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشستی خبری شرکت ساختمانی ماوراءالنهر و انکار دلایل دادستانی کل در این نشست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه برنامه. در انتخابات پارلمانی قزاقستان 7 حزب سیاسی این کشور شرکت خواهند کرد، اما کارشناسان میگویند که در این انتخابات نیز به اصطلاح چون انعنه حزب حاکم رئیس جمهور نورسلطان نظربایف پیروز خواهد شد. همکار ما خورشید همدم در گزارش امکانات و توانمندی های حزب های دیگر شرکت کننده در انتخابات پارلمانی قزاقستان را به بررسی گرفته است.
ماه نویبر گذشته پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف پارلمان قزاقستان را که در آن همگی 107 کرسی را اعضای حزب نور آتن زیر رهبریش اشغال می‌نمودند پراکنده اعلان کرد. به قول کارشناسان در پارلمان آینده طور سازمان‌های حامی حقوق بشر و کشورهای غربی درخواست نموده‌اند حداقل 2 حزب صاحب کرسی می‌شوند، ولی در عین زمان آنها خاطر نشان می‌کنند که در یک مدت کوتاه در یک کشوری که انعنه انتخابات آزاد و عادلانه ندارد و مخالفین از دسترس بر رسانه‌های اخبار عموم محروم می‌باشند، پیروزی مخالفین حکومتداران از احتمال دور است. از میان 7 حزب سیاسی که در انتخابات قزاقستان سبقت می‌کنند، یگانه حزب سوسیال دموکرات همچون مخالف واقعی حکومت نورسلطان نظربایف به شمار می‌رود. حزب پرزیدنتی نور آتن و حزب آقجال در موقع خیلی هم خوب قرار دارند، اما حزب آلغا تا کنون رسما ثبت نشده است و اخیراً فعالیت حزب کمونیست با عیبنامه کوشش تشکیل ائتلاف با گروه سیاسی غیر رسمی به مدت 6 ماه متوقف شده بود. ثبت نام حزب روحانیت که از ارزش‌های زیست‌محیطی حمایت می‌کند با جرم خلافکاری در جریان انتخابات از اعتبار ساقط دانسته شده است. منع فعالیت حزب روحانیت بعد تنقید رهبری آن از عکس‌العمل حکومت قزاقستان در مقابل اعتراض‌های خادمان ساحه نفتی شهر ژنوآزن به وقوع پیوست. ماه دکبر سال گذشته بر اثر برخورد پلیس قزاق با اعتراضگران در ژنوآزن کم از 16 کشته شده، ده‌ها نفر دیگر جراحت برداشتند. همچنین در عرفه انتخابات مقامات قزاق دو رهبری حزب سوسیال دموکرات، روزنامه‌نگاران بولاد آبیلو و گلجان ارگلیو از رویخط داوطلبان کرسی پارلمان بیرون کشیده شدند. به قول مقامات ناظر آنها درباره وضع مالیشان اطلاع بردروغ دادند، ولی هر دو این عیبنامه را رد میکنند. سرگئی اوتکین حقوقشناس مقیم شهر الماتای قزاقستان میگوید موقعگیری شدید مقامات در مقابل حزب‌های سوسیال دموکرات و روحانیت از آن شهادت میدهد که حال حزب حاکم نور آتن خردترین رقابت را هم قبول کردنی نیست.
ما خوب می‌دانیم که نتایج انتخابات نه بر اساس حساب ورقه‌های رای در حوزه‌های انتخاباتی، بلکه با امر از بالا تقسیم می‌شوند. کرسی‌ها را در بین آقجال، حزب کمونیست و دیگران با امر از بالا تقسیم خواهند کرد. باز هم آنها با تقلب راه می‌دهند. آنها راه دیگر را نمی‌دانند.
انتخابات پارلمانی قزاقستان در دو مرحله دایر خواهد شد. روز یکشنبه سرنوشت 98 کرسی بر اساس آوازدهی عمومی میان حزب‌های رقیب حل شده، بعد یک روز آن اسمبلی یا خود مجمع مردمی نهاد مشورتی پرزیدنت نظربایف 9 نفر دیگر را به مجلس پیشبری می‌کنند. همین طریق روز یکشنبه 9 میلیون آوازدهنده قزاق در حاشیه انتخابات مجلس یعنی پارلمان قزاقستان وکیلان شوراهای محلی را نیز انتخاب خواهند کرد. قزاقستان با بیش از 16.5 میلیون اهالیش برای انتخابات روز یکشنبه 55 میلیون دلار تخصیص داده است. اصلا انتخابات پارلمانی قزاقستان میباید تابستان سال روان دایر شود، ولی بهار سال گذشته یار محمد ارتشبایوف مشاور پرزیدنت قزاق اظهار نموده بود که حکومت تشکیل یک نظام بسیار حزبی را مد نظر گرفته است. همین گونه پرزیدنت نظربایف که ماه اپریل سال گذشته در یک انتخابات پیش از مهلت باری چهارم پرزیدنت قزاقستان انتخاب شد، وعده داده است که پارلمان آینده قزاقستان بسیار حزبی خواهد شد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرسک
تومل
مسکو
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو ازادی
ازادی نقطه تیجی.
مجله خبری رادیو ازادی رو میشنوید. شرکت گازپروم روسیه باز یک تصمیم خود را در تاجیکستان تغییر داد. این شرکت اعلان کرده است که از ادامه کارهای اکتشافی در محل رنگان واقع در جنوب تاجیکستان دست میکشد و همین کار را در شمال این کشور در نفت میدان واقع در شمال تاجیکستان ادامه میدهد. شرکت گازپروم بهانه پیش آورده است که در محل رنگان پیدا کردن نفت یا گاز کاری مشکل است، یعنی مشکلات جغرافیایی وجود دارد. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه بعد از صحبت با کارشناسان این ساحه با ما این گزارش را فرستاد.
شرکت گازپروم روسیه از ادامه کارهای اکتشافی در منبع رنگان در غرب تاجیکستان دست کشیده است، ولی تصمیم دارد به جای این منبع کارهای اکتشافی نفت و گاز در منبع نفت میدان واقع در شمال کشور را اثر بگیرد. این شرکت دلیل قطع کار در منبع نفت و گازداری رنگان را مشکل جغرافی این منطقه خوانده و گفته است که امکان دارد این منبع ذخیره صنعتی نفت و گاز نداشته باشد. اما عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک به ادعای شرکت گازپروم موافق نیست. وی گفت شرکت گازپروم در این موضع تا به حال کارهای اکتشافی را به انجام نرسانده است و نمیتواند بگوید که در اینجا ذخیره کافی نفت و گاز وجود ندارد.
رنگان این میدان آینده دار حساب میشود. با همین صفت هنوز زمان شوروی معلوم بود. معلوم که طبیعت اونجا ناهمواری که در همین میدان هست امکان ندارد که با نرخ ارزان‌تر کارهای سیسمیکی رو انجام بده.
شرکت گازپروم نیز گفته است که کارهای اکتشافی بیش از 5 میلیون دلار مصرف علاوگی طلب میکند. رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک گفت که به منطقه نفت میدان نه تنها شرکت گازپروم بلکه شرکت های دیگر خارجی نیز علاقمندند و تلاش دارند لیسانسی پژوهش این منطقه را به دست بیارند. وی گفت حالا گفتگوها در این زمینه ادامه دارد و شرکت گازپروم برای دریافت لیسانسی به حکومت تاجیکستان رسما مراجعت نکرده است. به گفته متخصصان در این دو موضع ذخیره های زیادی نفت و گاز وجود دارد. حالا در تاجیکستان شرکتی تتیس پترولیوم کانادایی، گازپروم روسیه، مرویس سنگاپوری و غیره با کارهای اکتشافی و استخراج نفت و گاز مشغولند. شرکتی تتیس پترولیوم در منطقه اولیمتوی ذخیره نفت و گاز را پیدا کرده است و حالا نیز کارهای اکتشافی در این منطقه ادامه دارد. شرکتی گازپروم روسیه باشد در منطقه سرقمیش که به قول این شرکت بیش از 60 میلیارد متر مکعب ذخیره گاز موجود است، پرمه چاه گاز را با 3500 متر است. ذخیره نفت و گاز تاجیکستان در زمان برای جمهوری اهمیت جدی کسب کرده است که تاجیکستان در این اواخر در خرید گاز از ازبکستان و مواد سوخت از روسیه با مشکل روبرو شده و به گفته تحلیلگران این مسئله بیشتر اهمیت گئوپولیتیکی را کسب کرده است. ازبکستان و روسیه صادرات گاز و مواد سوخت به تاجیکستان را چون واسطه فشار برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می‌برند. در گذشته تاجیکستان سالانه تا 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد میکرد، ولی بالا روی نرخ و قرضداری مؤسسه ها و اهالی باعث شد که واردات گاز از یگانه صادرکننده گاز یعنی ازبکستان را تا 60% کاهش دهد. فعلا مشتریان اساسی گاز ازبکستان کارخانه های آلومینیوم و کارخانه سیمنتی دوشنبه می باشد. به گفته تحلیلگران قرارداد گازی اخیرا امضا شده میان تاجیکستان و ازبکستان در باره خرید 200 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان بقا ندارد، زیرا ازبکستان بارها بدون اعلان پیشکی انتقال گاز به تاجیکستان را متوقف کرده است. به اعتقاد همین تحلیلگران تاجیکستان باید به استخراج گاز طبیعی از کانهای داخلی کشور رو آورد تا از وابستگی کامل به ازبکستان رها شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دست کشیدن گازپروم از ادامه اکتشاف گاز در محل رنگان در جنوبی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
دادگاه‌های محلی ولایت سوخ پرونده‌هایی را که برای لغو حکم دادگاه دوباره پیشنهاد شده بودند بررسی کرده است و نتیجه های آن را اعلان کردند. در نتیجه تنها دو پرونده لغو شده است، یعنی افراد متهم شده سفید شدند. ولی پرونده محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگاری سعودی که در سال 2011 نه تنها در ولایت یا جمهوری بلکه در سطح بین المللی سر و صداها به بار آورده بود در چی وضع است؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان معصوم محمد رجب از خوجند.
بر پایه معلومات شورای عدلیه ولایت سوخت در سال گذشته 2011 دادگاه های منطقه از میان 150 نفر عیبدار شونده تنها دو کس را با حکم های خود پره سفید کردند. و گفته مراد رجبوف سردار شعبه شورای عدلیه تاجیکستان در سوخت، دادگاه شهر تباشر نسبت به محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه نگار نشریه نور زندگی و دادگاه پنجکن نیز یک حکم پره سفید کننده صادر کرده است. آقای رجبوف میگوید
یک در نوعی پنجکن ده
اسماعیلوف تباشر که تنگیزه سودی شهر تباشر
پره سفید شدگی دوتا.
اما این آمار حکم‌های سفیدکنی بحث برانگیز است، از جمله میانی مقامات. عبدالغفار شانزاروف معاون رئیس دادگاه ولایت سوخت پره سفید شدن اسماعیلوف از سوی دادگاه را قبول ندارد و میگوید
نیه کرداری علاقیده جنایتی صادر کرده و سفید شده گی ایسا به همین از حجم عیبداریه که نسبت اسماعیلوف پیشنهاد شده گی و قسمان سفید کرده شده گی.
اما خود آقای اسماعیلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در حال حاضر نیز وی و وکیل دفاعش از زینه بالایی دادگاه بازبینی پرونده‌اش را تقاضا کردند.
من می‌خواهم که از پس که من همچون عیب اعلان کردم، مخصوصا در محلگرایی یک، در توجهی دو، در تهمت‌گرایی سه، میخواهم که این در وجود من هم نیست، این غیر قانونی که مونده، میخواهم همین خیلی ها رو از من بردارم. یعنی که من چیل من گویم که من از همش یعنی که من احساس کرده.
در همین حال مسئولان شورای عدلیه و دادگاه ولایتی سوخت درباره نفر دویومی که دادگاه پنجکند او را پره سفید کرده است معلومات پیشنهاد نکردند. همین طور معلوم نیست که در سال 2011 حداقل نفر در ولایت سوخت با حکم پره سفید کننده از دادگاه بیرون آمده است یا خیر. ضمناً در معلومات نامه درباره فعالیت دادگاه سوخت در سال 2011 نیز اصلا درباره سفید شدن عیبدار شونده سخن نرفته است، در حالی که دادگاه سوخت میگوید در سال گذشته 2011 149 نفر از جمله 6 کس را با جزای یک عمری به زندان فرستاد. ضمناً از 17 ساکن تاجیکستان که سال گذشته با حکم دادگاه ها به حبس یک عمره محکوم شدند 6 نفر ساکن ولایت سوختند. ولی سوال اصلی این است که چرا دادگاه های تاجیکستان از جمله ولایت سوخت تقریبا حکم های سفید کننده صادر نمی کنند، در حالی که سرقانون و اسناد جنایی تاجیکستان صادر کردن حکم سفید کننده و آزاد کردن عیبدار شونده را از تالار دادگاه در حالت اثبات بیگناهیش پیش بینی می کنند. اما از نگاه حقوقشناس محبت جورایو واقعیت بازگوی آن است که این طلبات قانون در تاجیکستان به اجرا در آمده، دادگاه ها حتی نسبت به 1% عیبدار شونده ها حکم سفید کننده صادر نمی کنند. خانم جورایو می افزاید
سببی در تجربه سودی جای نداشتن حکومت سفید رو همچون حقوقشناس ما در آن میبینیم که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری برای بی اساس و غیر قانونی آغاز نمودن پرونده جنایتی برای غیر قانونی حبس کردن شخص همین جوابگری جنایتی پیش بینی کرده شده است و از سببی همین جوابگری جای داشتنش امروز شخصان منصبدار و علل خصوص سودیه ها از تطبیق نمودن حکم سفید میترسند.
برخی دیگر از حقوقشناسان و وکیلان مدافع تاجیک نبود حکم‌های سفید کننده را نشان مستقلیت نداشتن دادگاه‌های کشور ارزیابی می‌کنند. عبدالرحمن تورایف وکیل دفاع وکالتدار از مرکز حقوقی ادوکاتی تو در خوجند در این باره می‌گوید
حالا آنکه در اساس طلبات ماده 15 کدکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان و طلبات ماده 20 سرخوند جمهوری تاجیکستان که قانون اساسی دولت به حساب می‌رود سود حقوقی با تخمین قبول نمودنی حکم سوژه را از نام جمهوری تاجیکستان حقوق ندارد.
مصاحبم افزود از آن که بازبینی پرونده و حکم‌های دادگاهی عمدتاً بر پایه نتیجه تفتیشات‌های اولیه اساس می‌گیرد، بیشتری محکوم شدگان جزای دادگاه را ناعادلانه می‌دانند و تلاش می‌کنند پرونده آنها را زینه‌های بالایی دادگاهی بازبینی کند. در این رابطه دادگاه ولایتی سغد می‌گوید در سال گذشته 2011 دادگاه‌های منطقه حدود 2400 پرونده و عرض و شکایت‌های شهروندان را بررسی کردند و حدود 1300 پرونده برای بار دوم و نزدیک 100 پرونده برای مرتبه سوم در زینه‌های بالایی دادگاه مورد بازبینی قرار گرفتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در یکی از نمایشگاه های شهر نیویورک آثار نقاشی خانم شیرین نشاط، نقاش ایرانی تبار امریکایی، به نمایش گذاشته شد. در آثار نمایشی شیرین اصلا موضوعهای ایران و رویدادهای مهمی جهان منعکس شده اند. شیرین نشاط در مراسم گشایش این نمایشگاه نوی خود گفت وی از رویدادهای بهار عرب الهام گرفته است و یک سلسله عکس ها و نقاشی هایش به این موضوع اختصاص دارد. وی همچنین درباره سانسورهای حکومت فیلم را روی نوار آورده است و آن بخش از کارهای سیاسیش دانسته می شود که رویدادهای کنونی و وضع در کشور باباییش را در بر می گیرد. میزبان این آثار نقاشی و عکاسی را در نیویورک گلدستون گالری بر عهده دارد. خانم نشاط درباره موضوع آثارش گفت وی از دید خودش به رویدادهای اخیر جهان عرب نگاه کرده است، رویدادهایی که اکنون با نام بهار عرب مشهورند و سال گذشته خاورمیانه و افریقای شمالی را فرا گرفتند. خانم نشاط افزود این رمزی است و من فکر میکنم که این کاری مستقیم سیاسی من است که تا حال من انجام داده ام. موضوع این آثار به طور واضح بهار عرب را فرا می گیرد و به کارهای سیاسی ایران نیز تعلق دارد. آثار عکاسی به سه موضوع، مردم، وطن پرستان و نابکاران تقسیم شده است. این موضوعها در مجموع شاهنامه نام گرفته است و آن اشاره به شاهنامه فردوسی است. در بخش مردم یا توده ها آنان تصویر شده اند که هنگام سرکوبی تظاهرات اعتراضی مردم آسیب دیده اند. در چنین آثار امید و نومیدی یا اندوه و نگرانی های مردم تصویر شده است. در بخش وطن پرست چهره های تصویر شده اند که به عنوان نشانه از صداقت به وطن دست به بالا برداشتند. آنها ترس ندارند، افتخار از وطن می کنند و عهده‌دار به نظر می رسند. در بخش نابکاران مثلا عکسی سه مرد آورده شده است که با پای برهنه دست به پشت یا دست به پیش ایستاده اند، ولی از چهره های آنها دیده می شود که هیچ گناه ندارند و هوشیاری را از دست نداده اند. سیمای قهرمان های آثار شیرین نشاط را می توان در شاهنامه فردوسی و آثار بعضی از ادیبان معاصر ایران نیز مشاهده کرد. نشاط سال 1974 ایران را ترک کرد و در امریکا در بخش نقاشی تحصیل کرد. وی از آن زمان تا حال در جهان به عنوان نقاش و فیلم بردار شهرت پیدا کرده است. موضوعهای اصلی وی تا این وقت اسلام و نقش زن در جامعه بوده است. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشری دومی مجله خبری ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه های چشمنداز و صدای هموطن پخش می شود. با ما باشید.
خوش
رادیوی